بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که یک شرط برای تمجیز علم اجمالی این است که این تکلیف معلوم به اجمال در هر کدام از دو طرف که باشه قابلیت تمجیز داشته باشه، ولی اگر در بعضی از اطراف قابل نباشه که منجز باشه بر مکلف، این علم اجمالی به تکلیف منجز نیست. درسته، علم اجمالی به یه تکلیفی است که اگر در یه طرفش باشه قابلیت تمجیز دارد، در طرف دیگه اگر تکلیف باشه شخص معذوره، در اون طرف به قابلیت تمجیز نداره، این علم اثر نمیکنه. نکتهش هم ظاهره. مثلا علم داریم به این که یا این چیزی که هر میکنم در اختیار هست حرام است، و یا یه مطلبی که امکان ندارد اصلا ما دست بهش پیدا بکنیم، این علم اجمالی نسبت به مکلفی که اینجا هست اثری نمیتونه داشته باشه. برای اینکه اگر قطع تفصیلی هم پیدا میکرد به اینکه اون طرفی که خارج محل ابتلاست، یعنی امکان ندارد ارتکاب بشه، قطع تفصیلی هم داشت که حرامه، این قطع اثر نداشت، فضلا از اینکه علم اجمالی دارد، میمونه این طرف، این طرف هم شک بدی. درست. خب اون وقت این را اقسامش کردن. یکی از اقسامی که خیلی هم مورد ابتلاس در فقه، این مسئله خروج از محل ابتلاس، که اگر علم اجمالی داریم که این شیعی که در محل ابتلاس حرامه، یا اونچه که خارج محل ابتلاس، ولو امکان این که انسان بره و تحصیلش کند و ارتکاب بکنه هست، ولیکن مورد ابتلا نیست، آیا در یه همچین موردی هم تکلیف منجز نیست با علم اجمالی، یا اینکه تکلیف منجز است؟ فرمودن به این که به نظر عرف و عقلا اینجور تکلیف را تکلیف منجزی نمیبینن، برای اینکه شما در موردی که محل ابتلای انسان نیست، اگر قطع تفصیلی داشت چجور بود؟ تکلیف منجز بود؟ تکلیف به طور منجز نمیشد متوجه باشد، میشد معلقش کنیم. درسته. چیزی که در محل ابتلا خارجه، اون کاسه ای که فعلا محل ابتلا نیست، 100% از انسان دوره و حالت مورد ابتلا نیست، این را بهش بگیم که اجتنب از اون کاسه، از اون چیزی که در اون کاسه هست به نحو تنجیز، این به نظر عرف و عقلا مناسب نیست. درسته. اون که مناسب هست این است که بگیم اجتنب ان اگر در محل ابتلا تو واقع شد، که اگری میخواد، یه تعلیقی میخواد. خب اگه اینجور شد که تکلیف نسبت به اون طرف معلقه، منجز نیست، خب علم اجمالی داریم که یا این کاسه ای که اینجا هست حرام است، یا اون کاسه ای که اگه تکلیف داشته باشد معلقه نمنجز. خب اینجا علم اجمالی به یه تکلیف فعلی علی ای حال نداریم، نتیجهش این است که پس منجز نیست، اینجا شبهه بدویست و جای براءته. این محصل حرفایی که قبلا گذشته. صحبت به اینجا رسید که خود تشخیص محل ابتلا را چه جوری میشه داد؟ ما از کجا بفهمیم که شیء مورد ابتلا هست یا مورد ابتلا نیست؟ چون موارد مشتبه خیلی پیدا میکنن، وقت مثال میزنن ایشون. مثلا اگر فرض نجاستی هست، نمیدونیم که این نجاست در این مایه ایست که الان مورد ابتلا هست، یا اینکه افتاد پشت اون حیوانی که عرض میکنم انسان پشت اون حیوان هم چی مورده، نمیخواد سجده کند، نمیخواد عرض میکنم بپوشد نماز باش بخونه، نمیخواد بخورد، درسته، همچی مورد ابتلای انسان نیست. بله اگر یه وقتی این پشمی رو بچینن و عرض میکنم برن لباس درست کنن و لباس چی بپوشن، وقت اثر پیدا میکنه، اما الان یه تکلیف تنجیزی نداره. خب اینجا معلوم است که این علم اجمالی منجز نیست، اون از محل ابتلا خارج. ولی اگر این طوری شد که خونی افتاده است، نمیدانیم افتاده در وسط ظرف که تو آبه، یا اینکه پشت ظرف افتاده است، درسته، مثلا روی زمین افتاده است. خب اگه روی زمین باشد اینجا اینجور نیست مثل اونجا معلوم باشد که از محل ابتلا خارجه. میشه از انسان اینجا یه علم درست کنه که یا با این آب نمیشه وضو گرفت، یا با این خاک نمیشه تیمم کرد، یه همچین تکلیفی، یه همچین علم اجمالی میشه درستش کرد. مگه اینکه الان مثلا نماز خوندن محل ابتلا نباشد، نخواد تیمم کند، درسته، اینها امکان این مسائل هست، ولی بعضی موارد شبهه پیدا میکنند. حالا در این موارد شما چه بگیم؟ بگیم که شک داریم که این طرف از محل ابتلا خارجه یا نه، پس شک داریم تکلیفی که به ما متوجه هست یه تکلیفی است که علی ای حال منجزه یا اینکه در اون طرفش معلقه. شک اینجوریه، پس شک که در سنخ تکلیف داریم که آیا سنخ تکلیف یه تکلیف منجز علی کل حاله یا تکلیفی است که رو بعض احوال نمیشد منجز باشه. اگه یه همچی شکی بود اصل چی میگه؟ اصل براعته، برای اینکه سنخ تکلیف روشن نیست. پس اینجا بگیم اصل این است که اون تکلیف به نحوی نیست که قابلیت تنجیز داشته باشد در این طرف. نتیجتا علم اجمالی دارم به این که یا این طرف نجس است مثلا حرام است، یا اون طرفی که الان تکلیفش روشن کردیم دیگه اصل این است که حکم غیر محل ابتلا رو داشته باشه. خب اینجا شبهه بدویه میشد و جای براعت. یا جور دیگه تقریب کنیم بگیم اگر ما باشیم و دلیل احکام واقعیه مثلا میگه حرم علیکم الخمر، اگر ما باشیم و این دلیل هر خمری باشد حرام است، درسته؟ چه محل ابتلا باشد چه محل ابتلا نباشد فرق نمی کند. ممکنه گفته است در خارج محل ابتلا خمر حرام نیست، گفته که الخمر حرام و این اطلاق محل ابتلا و خارج محل ابتلا هر دو رو میگیره. لکن در مواردی که یقینا از محل ابتلا خارجه، اینجا گفتیم که تکلیف عرفاً و عقلاً به نحو تنجیز مناسب نیست، بلکه مناسب این است که به نحو تعلیق تکلیف بشه که اگر در محل ابتلای تو آمد حرام است یا اجتناب بکن. اونجایی که یقیناً اینجوری است، خب اینو خارج میشیم از اون اطلاق، میگیم اطلاق اقتضای حرمت خمر میکند مگر در اون موردی که یقین به خروج از محل ابتلا داریم که در اونجا تکلیف مناسب نیست. اما اینجایی که شک داریم چطور؟ خب به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم اطلاق اقتضای حرمت میکند، پس در مورد شک میگیم این تکلیف هست. نتیجه این میشد که الان که علم اجمالی داریم که یا این خمرت یا اون که شک داریم در محل ابتلا کنه، اون طرف حکم محل ابتلا رو پیدا میکنه، درسته؟ برای اینکه اگر تکلیف اونجا باشه منجزه، روی این تقریبی که بیان کردیم. علم اجمالی است که یا این خمرت یا او خمره، علم اجمالی اثر میکند و باید که از هر دوش اجتناب کرد. به این ترتیب مسئله رو مرحوم شیخ تمام میکنند که حاصل در مواردی که انسان شک داشته باشه که طرفی از اطراف علم اجمالی داخل محل ابتلاس یا خارج محل ابتلاس، اینجاها مطلب مشکل میشد و دو وجه همچین ظاهر و صلاحی میشه براش گفت. هم در اون طرفیه ارمه کنم چیزی دارد تناسبی داره و هم در این طرف یه تناسبی داره، همون طرف میشه تقریب کرد هم در راجب این طرف میشه تقریب کرد. از طرفی بگیم که اینجایی که شک داریم نتیجهش نیست که شک در سنخ تکلیف داریم، پس یه براعت جاری میکنیم این طرف رو از محل ابتلا میبریمش بیرون، یعنی حکم غیر محل ابتلا بار میکنیم برش، پس جای براعت میشه. از طرفی بگیم اطلاق دلیل اقتضای تحریم میکرد الا ما خرج، اون مقداری که خارج شده است مقداری است که یقین به خروج از محل ابتلا داریم، در مورد مشتبه به اطلاق تمسک میکنیم، پس اینجا رو حکم محل ابتلا برش بار میکنیم، علم اجمالی اثر میکنه. این راجع به این است. بحث بعد در مورد این است که علم اجمالی منجز تکلیف است، یعنی اینکه شما که علم دارید به تکلیف واقعی، میدانید یه واقعی در اینجا هست و اون حرمت خمره، این حرمت خمر بر شما منجزه، باید اجتنابش کنید و اجتناب از این ممکن نیست مگر اینکه از دو طرف علم اجمالی اجتناب کنید. پس اجتناب از اطراف علم اجمالی من باب مقدمه اجتناب از اون تکلیف واقعی بر ما واجبه. خود این اطراف به ما اینکه طرف علم اجمالی هست یه حکمی ندارد، درسته؟ طرف علم اجمالی رو که شما میگید اجتناب کن، مقدمه از برای اجتناب از اون واقع، ولی خودش فی نفسه چیزی نداره. پس لزوم اجتناب از واقع اقتضا میکند لزوم اجتناب از طرفین را من باب مقدمه. نه، من با مقدمه علمی هست کردیم، مقدمه ای که علم پیدا بکنی به اجتناب از واقع. با به اون مثالی هم که شما میزنین اگر مصادف نشد چی؟ مقدمه علمیه است کردم، یعنی برای اینکه علم به اجتناب پیدا بکنین از این جهت گفتن هر دو طرف رو باید اجتناب کنین. مقدمه علمیه، یک طرف رو اگر ارتکاب کنی یک طرف رو اجتناب، اینجا علم پیدا نمی کنی. چه وقت علم پیدا می کنی؟ وقتی هر دو طرف رو اجتناب بکنین. پس مقدمه علمیه است. اگه من مقدمه گفتم صحیح نبود، است مقدمه علمیه است. بنابراین اجتناب از همه اطراف علم اجمالی این به خاطر مقدمه علمیه است، نه این است که فی نفس خودش چیزی داره. درسته؟ خب اگه این جور شد، حالا میگیم به این که اگر نسبت به اون تکلیف واقعی اثری بار باشد، درسته؟ به ارتکاب بعض از اطراف نمیتونیم بگیم اون اثر بار هست. چرا؟ برای این که ما اجتناب از واقع را در مورد علم اجمالی لازم کردیم، اجتناب از طرفین را من با مقدمه علمیه گفتیم از طرفین اجتناب کن، ولی خود دو طرف چیزی نداشت به ما اینکه طرف هست. و اگر واقع یک اثری داشته باشد با ارتکاب اون اثر رو بار کنیم، چون نمیدونیم اون اثر عرض میکنم اون واقع منطبق هست یا منطبق نیست، پس اثر را نمیدونیم حاصل یا حاصل نیست. مثلا اگر گفته است که اجتنبن الخمر و اگر خمر خوردی حد داری، درسته؟ چند تازیانی باید بخوری. خب حالا در اینجا که علم اجمالی دارد یکی از این دو ظرف خمر است، یکی از این خمرها را مرتکب شد، هر دو این چیز را یکی از دو طرف را مرتکب، هر دو طرف را باید اجتناب کند. چرا؟ برای مقدمه علمیه که اجتناب از واقع را علم پیدا کنه حاصل شده است. ولی حالا این کار نکرد، یکی از این اطراف را شخص مرتکب شد. خب این الان حدش میزنن؟ نیم نه. چرا؟ برای اینکه حد متفرع بر واقع، و الان بعض از اطراف روشن نشد که واقع. این که ما میگیم دو طرف علم اجمالی رو ترک کن معنیش این است که دو طرف خمر شده. دو طرف که خمر نیست، اجتنابش لازمه. اجتناب شب لازمه به خاطر این است که اجتناب از واقع امکان ندارد مگر به اجتناب از هر دو. درسته؟ یعنی تحصیل علم به اجتناب از واقع امکان ندارد مگر به اجتناب از هر دو. پس باید هر دو اجتناب کرد. یک طرف رو ارتکاب کردی، یه طرف علم اجمالی رو ارتکاب کردی و طرف علم اجمالی حد نداره. درسته؟ خمر خوردن حد داره. از این بیان میخوایم ملاقی بعض اطراف رو درستش کنیم، که ملاقی بعض اطراف حکم به طهارتش میشه. چرا؟ مثلا فرض کنید گفته است که بول نجس است. خب به یکی از این چهار طرف این فرش عرض میکنم بول اصابت کرده است، بنابراین من علم اجمالی دارم که یکی از این چهار طرف عرض میکنم که نجس. نتیجه چی میشه که از چهار طرف نجسه؟ نتیجه این است که اگر محل ابتلا شد، مثلا فرش آدم وردارد و بپوشد و نماز بخواند، مثلا اگه اینجور بود، خب چهار طرفش یکی از این چهار طرف نجسه، این یقین دارد به این که این لباس نجس است و نباید باشه نماز بخواند. درسته؟ اجتناب از همه اطراف باید کرد روی این حساب که عرض میکنم چیزه. مثلا اگر چهار تا ظرف بود علم اجمالی داشتیم، یکی از این چهار ظرف نجسه، هر چهار ظرف رو باید کنار گذاشت و شوربش نکرد تا اینکه یقین پیدا کنید که این تکلیف اجتناب شده است. اما حالا اگر چنانچه دست انسان تر بود و به یکی از این اطراف گذاشتیم، علم داریم یکی از این چهار طرف نجسه، با دست رطوبت مرطوب گذاشتیم به یکی از این اطراف، آیا حکم میکنیم به اینکه این دست هم نجس شده است یا نه؟ جماعتی گفتن که حکم میکنیم. چرا؟ برای اینکه اون نجس واقعی که شاره گفته اجتنب ان نجس، معناش این است که هم نخور هم ملاقش نجسه. اجتنب هم نخور، هم در نماز نپوش و هم ملاقش نجسه، که از خود اجتنب ما در میاریم نجاست ملاقی را. خب اگه این باشه، خب معناش این میشه که من که علم اجمالی دارم یکی از این چهار طرف نجس هست، علم اجمالی دارم به این که ملاقی یکی از این چهار طرف نجسه. درسته؟ یعنی باید اجتناب کنم از ملاقی همون. خب این الان تکلیف اگه اینجا باشد، میگد اجتنب عن و عن ملاقی، این طرف اجتنب عن و عن ملاقی، اگه این ور باشد اجتنب عن و عن ملاقی، اون ورم باشد اجتنب عن و عن ملاقی. الان من علم اجمالی دارم به این که اجتنب عن و عن ملاقی در یکی از این موارد هست، که این اجتنب عن ملاقی اساس شؤون از شکم خود اجتناب عن در اومده، درسته؟ از همو اجتناب عن میگن ملاقیش هم اجتناب کن. جماعتی گفتن اینجوریست و رجز فهجر که در آیه شریف است و تمسک به شده است برای نجاست ملاقی، برای همین جهت است که ملاقی نجس میشد، چون باید معنای اجتناب از میکنم اصل نجس و رجز فهجر نیست که از ملاقیش هم باید نجس چیز کنید، احتراز کنید. اینجوری باشد این علم منجز میشد و اشکالی نداره. ولی مرحوم شیخ میفرمایند که اینطور نیست که معنای ور رجز فهجر این باشد که از ملاقیش هم اجتناب کنید. ار رجز فهجر معنیش حکم به نجاست عرض میکنم اون چیزیست که حکم شده است، مثلا البول و نجس. خب البول و نجس، البول و نجس اگر یه دلیلی بیاد میگه که اجتنب از ملاقی بول، نمیگه اجتنب از ملاقی اطراف علم اجمالی، از ملاقی بول باید اجتناب کرد. خب الان با بعض اطراف اگر چون چه دست انسان ملاقات کرد با رطوبت، ثابته که این با بول ملاقات کرده است؟ ثابت نیست. اگه ثابت نشود عرض میکنم نسبت به خود این طرف جای اصالت و طهاره است، اصالت و طهاره جاری میکنیم و اشکالی هم نداره و این فرمایش را تقویت میکنه مرحوم شیخ. الا ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين و عدم الابتلاء به واحد معین منهما کثیرا ما یخفا. انصاف این است که تشخیص موارد ابتلاء برای هر کدام از دو مورد شبهه و تشخیص موارد عدم ابتلا به یکی معین از اینا خیلی از موارد مخفی میشد. الا ترا انه لو دار الامر بین وقوع نجاسه علی الصوب و وقوع حالا زهر طائر او حیوان قریب من لا یتفق منه عادتا ابتلاءه بالموضع النجس من لم یشک احد فی عدم وجوب الاجتناب عن صوبه. نمیبینی که اگر عمد دایر شد ببینی که نجاست واقع شده باشد بر لباس یا واقع شده باشد بر پشت یه پرندهی یا یه حیوانی که نزدیک انسان هست، یا تو لباس ما افتاد یا پشت این گوسفنده مثلا افتاد که الان محل ابتلا نیست، لا اتفاق من عادتا ابتلاهو بالموضع نجس من، جوریست که اتفاق نمیفته عادتا ابتلا انسان به موضع نجس از این حیوان. لم یشک احدون، کسی شک نمی کند فی عدم وجوب الاجتناب عن صوبه، که از این لباس اجتناب لازم نیست به خاطر علم اجمالی. چرا؟ برای اینکه اون طرف یه طرفیست که مورد ابتلاع آدم نی، تکلیفی نسبت به اون طرف به نحوه تنجیز به انسان متوجه نیست، نسبت به این طرف هم که شک است قاعده طهارت جاری می کند، اشکال هم نداره. کسی شک نمی کند در اینکه اجتناب از لباس واجب نیست چون طرف شبه است. و اما لو کانت طرف الاخر ارزن، نجاستی افتاد نمیدونم تو لباس من افتاد، رو زمین افتاد که این زمین رو میخوام سجده کنم بهش یا میخوام تیمم کنم، که عادتا ممکنه مورد ابتلا باشه، لا یبعد ابتلاءه، لا یبعد ابتلاء المکلف به، بعید نیست که مکلف ابتلای به این زمین پیدا کند، درسته؟ فسجود و تیمم، ولو الان مورد حاجتش نیست، حالا یه وقت می‌بینی وضو هم داشته باشد، مهر هم داره تو جیبش، درسته؟ هم وضو دارد و هم مهر داره در جیبش، اما خب دو ساعت سه ساعت بعد ممکنه اینجا عرض می‌کنم مورد ابتلاش بشه، بخواد تیمم کند و یا بخواد بهش سجده کند، اینجا تأمل پیدا می‌شد و فیه تأمل که چه باید کرد. ول معیار فی ذلک و ان کان صحت التکلیف بالاجتناب انزالک من غیر تقیید تکلیف به صورت الابتلاء و اتفاق سیرورتهی واقعتن له. بفرماد که میزان در شناختنش، ولو گفتیم میزان در شناختنش این است که تکلیف این طرف منجز باشد نه معلق، یعنی بگد اجتنب انهازا، نگد اجتنب انهازا اگر مورد ابتلای تو واقع شد، ولی اگر اگر را آورد و اگر مورد ابتلای تو واقع شد این تکلیف فعلی در این طرف نیست، درسته؟ اون طرف هم که شک بدویست، میزان روشن شد اما تشخیص این میزان مورد اشتباه میشه. الان اینجا وضعش اینجوریست که به من میگن اگر محل ابتلای تو شد اشتنه، همین الان میگن اشتنه به نحوه اطلاق، این بر ما مشتبه شده است، میگه تأمل هست، چه بگیم اینجا را. ول معیار و فی ذلک، میزان در عرض میکنم دخول در محل ابتلا و خروج از محل ابتلا، ولو این است که تکلیف صحیح باشد به اجتناب از ای من غیر تقید تکلیف به صورت ابتلا، که مقید نکنیم تکلیف را به صورت ابتلا که اگر در محل ابتلا تو شد اجتنب، و اینکه اتفاقا واقعی بشد برای انسان، اگر اتفاق افتاد که این مورد ابتلا تو شد اون وقت اینجا تکلیف داری اجتنب، ولو میزان روشنه که اگه این طور بود خارج از محل ابتلاست، و اگر چنانچه نه مطلقا به نحو فعلیت به تکلیف متوجه شد این داخل در محل ابتلاست. لکن الا ان تشخیص ذالک مشکل جدا، تشخیص یه همچین مطلبی که آیا تکلیف به نحو اطلاق به انسان متوجه است یا مقید و معلقه جدا مشکله. نعم یمکن ان یقال عند الشک فی حسن تکلیف تنجیزی عرفن بل اجتناب و عدم حسنه الا معلقا الاصل البراءه من التکلیف المنجز. ممکن است گفته بشه اون وقتی که ما شک کردیم در این که آیا تکلیف تنجیزی حسن است عرفن به اجتناب، که همین الان به من بگید که اجتنب، شک دارم که این خوبه، یا اینکه حسن نیست الا معلقا، یا میتونه به من تکلیف کنه بگه الا تقدیره اینکه داخل در محل ابتلا شد اجتنب، الان من شک دارم که آیا در این طرف روی زمین مثلا تکلیف اگر باشد تکلیف به نحو فعلیت و مطلق به من متوجهه، میگهد اجتنبان، یا میگهد اجتنبان اگر در محل ابتلای تو بود، کدام یکی از دوتا حسن است؟ اصل براءت از این سنخ تکلیف است، برای اینکه من در سنخ تکلیف شک دارم، وقتی اینجا دوتا اصل براءت هستم، یک اصل براءت جاری میکنین این طرف را حکم خارج از محل ابتلا برش بار میکنین، این طرف که شد حکم خارج از محل ابتلا نسبت به این طرف براءت جاری میکنید و عرض بکنم میگید حلال است اشکال نداره، که دو تا براءت است، یه براءت از تنجیز تکلیف در اون طرف، یه براءت جاری میکنیم در این که در محل ابتلای ما هم معارضه هم ندارد چون در طول هم دیگه است. نعم یمکنن یقال اند شک در حسن تکلیف تنجیزی عرفن بل اجتناب، که آیا تکلیف تنجیزی به ما متوجه است یا نه و عدم حسنه الا معلقن، نیکون نیست تکلیف مگر معلقن، ممکنن یقال الاصل البراءه من تکلیف منجز، ممکنه گفته بشه که اصل براءت از اون تکلیف منجز است در اون طرف، کما هو المقرر فی کل ما شک فیه کون تکلیف منجزن او معلقن علا امر محقق العدم او علمت تعلیق علا امرن. فرمود که همین کما هو المقرر ثابت شده است در هر جایی که شک کردیم در اون مورد، در این که آیا تکلیف منجز است یا معلق بر امری است که محقق العدمه، که اون امر حاصل نیست، درسته مثل اینجا که در محل ابتلا نیست مثلا، او علم التعلیق علی امر، میدونیم که معلق بر امری هست مثلا بر خروج بر دخول در محل ابتلا این تکلیف معلقه، اما نمیدونیم که الان محقق است این قید یا محقق نیست، داخل در محل ابتلا هست یا نیست، لکن شکه فی تحققه، یا اینکه میدونیم که مطلبی متحقق هست درسته، اما این مطلب از افراد اون قیده یا از افراد اون قید نیست، درسته شک در مصداق بودن موجود داریم، یه وقت شک در وجود اون قید داریم، یه وقت شک در عرض میکنم مصداق بودن موجود از برای اون قید داریم، او کون متحقق من افرادهی کما فی المقام، که شک داریم الان وضعی که هست این دخول در محل ابتلاست یا نخه دخول در محل ابتلا نیست، اینجا چه باید گفت؟ الاصل البراءه که گفتیم الا. خب پچه تو شد، یه وقت من میدانم تکلیف منجز است، خب میدونی تکلیف منجز، علم اجمالی به تکلیف در این طرف یا در اون طرف دارید و هر کدام باشه منجزه، این علم تنجیز میکنه اشکال نداره، یه وقت میدانم که در بعض از اطراف خارج محل ابتلاست، اینجا هم اشکالی ندارد که نسبت به این طرف براءت جاری میکنیم، چرا؟ چون تکلیف نسبت به اون طرف جوری نیست که بتونه بر من متوجه باشه، تکلیف تعلیقی هستش، این دوتا. یه وقت شک داریم که اینجا داخل در محل ابتلا هست یا داخل در محل ابتلا نیست، خب میدونیم به این که قید دارد تکلیف، نمیدونیم این قید اینجا هست یا نیست، شک که در فردیت موجود داریم که این وضعی که الان هست این وضع خروج از محل ابتلا یا دخول در محل ابتلا، اینجا هم بازم شک در تنجیز تکلیف است و نسبت به این طرف براءته، زمینه خالی میشه برای شک بدوی بودن در این طرف، اینجا شک بدوی میشه و بازم جای براعته. الا ان هذا فرمان اصل براعته، ولی این مطلب اولا نیست از یه مطلبی دیگه. عکس این قضیه رو میگیم، میگیم اطلاق ادله میگه الخمر حرامه، دخول در محل ابتلا و خروج از محل ابتلا تو این دلیل نی، الخمر حرام. شما در مواردی که علم دارید به خروج از محل ابتلا، میدونید که اگر تکلیف باشد به نحو تنجیز به ما متوجه نیست، بلکه معلقا به ما متوجه. ها اونی رو که میدانید خب خارج میکنیم از این دلیل. در مواردی که شک داریم به اطلاق دلیل تحریم خمر تمسک میکنیم و میگیم حرمت خمر اینجا هست. خب پس علم اجمالی میشد که یا این حرام است یا این طرف با اینکه شک دارم از محل ابتلا خارجی یا نه. چرا؟ چون اطلاق دلیل اثبات تحریم رو میکنه در این طرف. الا ان هذا ليس باولى من ان يقال ان الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقه غیر معلقه. خطابات به اجتناب از محرمات مثل خمر مثلا مطلق است، معلق نیست. والمعلوم تقییدها بالابتلا فی موضع العلم به تقبیح العرف توجیهها من غیر تعلیقن، یا من غیر تعلق بالابتلا، تعلیق بالابتلا. و معلوم این است که مقید شده است این خطابات به ابتلا در جایی که علم داشته باشیم به این که عرف توجیه اون خطابات را به مکلف تقبیح میکند بدون این که معلقش کند به ابتلا. اون جایی که علم داریم که خارج از محل ابتلاست، خب میدونیم که تکلیف متوجه باشد بدون قید اینجا قبیحه، خب اونجا را خارج میکنیم. کمال و قال اجتنب ان ذالک الطعام ان نجس الموضوع قدام امیر البلد، درسته؟ اجتناب کن از اون طعامی که نجس است و جلو امیر بلد گذاشته شده است. خب این خیلی چیز نکنید، اون روز من این مثال رو میزنم، آقایون هم همین مثال رو دارن میزنن. درسته؟ قدام امیر بلد یه عرض کنم کاسه گذاشته است، به من بگن اجتناب از اون، خب این قبیح، درسته؟ چون اجتناب حاصل هست، مگر این که بگن اجتناب ان اگر در محل ابتلاء تو واقع شد، اینجوری میشه. خب اینجاها رو خارج میشیم از اون دلیل. ما عدم جریان الادب ابتلاء المکلف به، که عادتا انسان مبتلا نمیشد به همچین ظرفی که جلو امیر گذاشته شده است. او لا تصرف لباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك او الجاريه التي غصبها الملك، درسته؟ که تصرف نکن در لباسی که غصب شده است که اون ملک پوشیده، یا اون جاریه ای که ملک او را غصب کرده. این اصلا میگه که این بادشاهی از هم اول بوده، من توی خنساری هم مرتب غصب الملک و جاریه که لباسی که غصب الملک. لا تصرف در لباس مغصوبی که اون ملک پوشیده است یا جاریه ای که ملک غصبش کرده تصرف نکن، خب مورد ابتلا نیست، ولی زن نمیشه به نحو تعلیق در نحو تنجیز اون این تکالیف رو گفت، ولی معلقا میشد که اگر در محل ابتلاء تو شد تصرف نکن. مثلا قصب هل ملک و جعله من خواست نسوانه، ما عدم استحالت ابتلاء المکلف به ذالک کلهی عقلا ولا عادتا، محال نیست که عرض میکنم مکلف ابتلاء پیدا کند به این موارد به هیچ کدومش عقلا عادتا، هیچ محال نیست. الا انه بعید الاتفاق، بعید است که حالا به وقتی اون عرض کنم لباس مورد ابتلای این شخص بیابونی بشه. و اما اذا شک فی قبح تنجیز، حالا اگر ما شک کردیم که آیا قبیح هست این خطاب به نحو تنجیز یا قبیح نیست خطاب به نحو تنجیز، باید حتما یعنی به نحو تنجیز هم امکان دارد، با فرض این شک فیرجع الى الاطلاقات فمرجع المساله الى ان المطلق المقید بقید مشکوک تحقق فی بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه علی وجه لا یخفا مصداق من مصادیقه کما هو شأن اغلب المفاهیم العرفیه هل یجوز التمسک به اولا. این مرجع مساله به این میشد که اگر ما مطلقی داشته باشیم و این مقید شده باشد، درسته؟ و آب تو باید وضو بگیری با آب، خب این مقید شده است به این که اگه فرض کنید آب اینقدر گل توش بود که عرض میکنم دیگه سبق آب بهش نمی کند، گل است این به جای آب. خب این حتما اونجا رو نمیگه، اما حالا یه مقداری گل رفته بالا تا حدی که انسان به شبهه میفته که آیا به این آب گفته میشد یا آب گفته نمیشد. در این گونه موارد آیا جای تمسک به اطلاق هست یا جای تمسک به اطلاق نیست، این مفاهیم مشکوکه که شک در انطباقش بر مصادیق داریم، اینجاها وضعش چجوری است؟ خب جماعتی میگن به اطلاق تمسک میکنیم و مسئله رو حلش میکنیم. و مرجع المسئله، مرجع مسئله به این است که مطلقی که مقید شد به قیدی، مثل حرمت خمر که مقید شد به اینکه خارج از محل ابتلا نباشد، که الان ما شک داریم که خارج محل ابتلا هست یا نه، درسته که در بعض موارد مشکوک تحقق است، چطور شک کرده ای لتعذر ضبط مفهومهی علا وجه لا یخفا مصداق من مصادیقه. مفهوم خروج و دخول محل ابتلا را متعذریم که ضبط کنیم، نتونستیم درست بفهمیم بر وجهی که مخفی نباشد مصداقی از مصادیقش، کما هو شأن و اغلب المفاهیم العرفیه. دیگه از آب مطلب واضح تر هست، اینجا هم موارد مشکوکه پیدا می کند. خب اینجا هل یجوز التمسک به اولا و الاقوى الجواز؟ اقوا این است که جایز است به اطلاق تمسک میکنیم. آب که بهش میگن که آب بهش میگن تمامه، اینجا هم تو خمر که هست بله حرمت علیکم الخمر، مفهوم رو شما شک کرده ای، خب مقدار متیقنش رو رفعیت میکنیم از اطلاق و نسبت به بقیه موارد به اطلاق تمسک میکنیم و اشکالی نیست. فیسیر المسئله، فیسیر الاصل فی المسئله وجوب الاجتناب الا ما علم عدم تنجز تکلیف به احد المشتبهین علی تقدیر العلم بکنه الحرام. اصل در مسئله، دلیل مسئله این میشه، اصل این میشه که واجب است اجتناب مگر در اونجایی که علم داشته باشیم به اینکه خارج از محل ابتلا است، الا علم داشته باشیم به عدم تنجز تکلیف به یکی از دو مشتبه، اگر علم پیدا کنیم که اون طرف حرامه، علم تفصیلی داشتی که این طرف حرامه چه جور بود، تکلیف بهت متوجه بود یا معلق بود، اگر علم داریم این که معلقه اینجا خارج است به این طرف شبهه میشد و جای براءت، ولی اگر علم نداشته باشی اون علم اجمالی اثر خودش میکنه. الا ان یقال ان المستفاد من صحیحت علی ابن جعفر المتقدمه کون الماء و ظاهر الانا من قبیل عدم تنجز تکلیف، مگر اینکه گفته بشه موارد شبهه رو ما با این روایت حلش میکنیم. این روایت میگه اگر نجسی افتاده است، نمیدونم توی ظرف افتاد یا پشت ظرف افتاد، خب اینجا حضرت فرمود که ارمان کنم اون آب برای تو طاهره. خب این است که میزان در خروج دخول محل ابتلا اینجوریست که اگر پشت ظرف افتاده باشد در محل ابتلا انسان نیست. اینجوری مقایسه میکنیم در هر موردی که از این قبیله، درسته اصالت و طاهره جاری میکنیم، اون موردی که از این قبیل نیست، درسته معلوم میشد که داخل در محل ابتلا هست و علم اجمالی اثر میکنه. الا ان یقال که مستفاد از صحیحه علی ابن جعفر متقدمه که گذشت این است که آب و ظاهر انا، آب باطن ما انا و پشت ظرف، از قبیل عدم تنجز تکلیف است این مورد. فیکون و ذالک ضابطن فل ابتلاء و عدمه، این روایت داخل ظرف و خارج ظرف این میزانه، درسته قاعده اگه میخوایی باید من عاداتهی اطاول حکم المثال، یک فرد را به شما القا میکنیم ببین میزان در این که خارج محل ابتلا باشه یا داخل، این را قرار بدید تو ظرف افتاده است یا پشت ظرف، این خارج محل ابتلاست، هر جا که اینجوری باشه خارج از محل ابتلاست. فیکون و ذالک ضابطن فل ابتلاء و عدمه از یبعد حملها علی خروج ذالک عن قاعده شبهه المحصور لاجل الناس. شما بگید که نه اینجا داخل محل ابتلا است، پشت ظرف خودم دست میزنه، نمیدونم ممکنه یه جربه لباس انسان بکشه، از این حرفا، پس اینو داخل در محل ابتلا حساب کنیم و بگیم قاعدتا علم اجمالی باید تنجیز کنه اینجا، ولی به نص اینجا رو خارج میشیم، میگیم همه جا علم اجمالی موجب تنجیز هست الا در این مثال. میگه این بعید که با اینکه علم دارید و علم اثر میکنه اینجا رو بخوایم تخصیص بزنیم، پس معلوم میشه این رو حساب این است که پشت ظرف خارج محل ابتلاست، نه رو حساب تخصیص موارد علم اجمالی است. خب وقتی به حساب خروج از محل ابتلا شد مقایسه کنید همه موارد را با این مثال، هر جا مثل این مثال بود از چیز خارجه اونجا که مثل این مثال یا بالاتر نیست داخل در محل ابتلا است. چه ابتلا بشتری؟ ملاقی به از اطراف که اشکال نداره که میگیم یا دست به پشت به کاسه بزنی که طوری نی خوردنش جایز نی محل ابتلاست پشت ظرف بخوری دست دادن که چیزه بر فرض داخل در محل ابتلام بشه دست نجس نمیشه ملاقی به از اطراف درسته نجس نمیکنه نجس نمیشه گفت الان میخونیم بحثش رو اگر صحبت دست زدن به پشتشه که این داخل محل ابتلا باشد نجس نمیشه درسته صحبت اجتناب چه اجتناب هست دیگه ظرف که نمیشه خورد درسته مثلا به آدم بپوشه نماز باش بخونه این خودش به طبیعت الحال اجتناب ازش حاصله و معنی خروج از محل ابتلا همینه که ابتلای ما نداریم مگه فرض کنید یه ظرفی باشه که قابل باشه بپزند و بعد بخوره مثلا علا کلن این روایت که از جهت این است که میگه خارج محل ابتلا است یعنی پس میگی چی؟ میگی علم اجمالی است و تخصیص میزنه موارد را؟
اینو
نگیم ولی اینش
هم نمیتونه قبول کنه اون طرف شما نمیتونه دلیل ولی این
برش هم
مشکل
نه خب وقتی اون طرف نتونستی بگی توانی طرف دیگه چون یکی از دو حال خارج نی درسته؟ یا این است که از جهت تخصیص ادله است که تخصیص ادله بعیده نمیشه درسته تخصیص که نشو خب طبعا نجات خروج از محل ابتلا است اون وقت باید همه مواردی که شما شک کردید مقایسش کنید با این مورد هر جا مثل این مورد از محل ابتلا خارج است و الا داخل محل ابتلا است الرابع ان ثابت فی کل من المشتبهین لاجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی فیها هو وجوب الاجتناب ثابت در هر کدام از دو طرف شبهه به خاطر علم اجمالی به وجود حرامی که درش هست حرام واقعی که در این اطراف هست ثابت چیه؟ وجوب الاجتناب که من باید اجتناب بکنم همین اجتناب که باید بکنی مقدمه علمیش نیست که از طرف این اجتناب کنی هم از اون طرف هم از اون طرف لأنه لازم من باب المقدمه لازم از باب مقدمه مقدمه علمیه من تکلیف به اجتناب عن الحرام الواقعی لازم همینه که اجتناب باید کرد از باب مقدمه عرض میکنم از به خاطر اون تکلیفی که به اجتناب داریم از حرام واقعی اما سایر الاثار شرعیه المترتب علی ذلک الحرام بقیه آثار شرعیه که بر اون حرام مترتب هست فلا تترتب علیها فقط وجوب اجتناب در اینجا هست اما حد زدن و حد خوردن و این حرفا دیگه در کار نیست معلوم نیست که اون حرام رو مرتکب شده باشه سایر آثار شرعیه مترتب نمیشد علیها یعنی بر این بعض اطراف لعدم جریان باب المقدمه فیها چون مسئله مقدمیت دیگه در اینجا در این اطراف جاری نیست فیرجع الی الاصول الجاریه فی کل من المشتبهین بالخصوص رجوع میشد به اصولی که در هر کدام از دو شبهه به خصوص اون اصول جاری هستش یعنی همون مشتبه را به خصوص مراعات میکنیم ببینیم چه اصلی داره براعت استصحاب چی است مثلا در حد اصل عدم وجوب حده اصل براعت از حده اینجوری جاری میکنیم فارتکاب و احد المشتبهن لا یوجب حد الخمر علی المرتکب اگر یکی از دو طرف شبهه را ارتکاب کرد این موجب نمیشد حد خمر بخورد حد خمر بر مرتکب مترتب بشه بل یجری اصالت و عدم موجب الحد جاری میشه اصل این است که موجب حد را مرتکب نشده باشد یعنی خمر نخورده باشد درسته؟ و اصل عدم وجوب حد است و هل یحکم به تنجس ملاقی وجهان بل قولان آیا ملاقی بعض اطراف نجس است حکم به نجاستش میشد یا نه فرمود دو وجه هست بلکه دو قول چیه این دو وجه مبنیانه این دو قول مبنی است الا ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلک النجس این تنجس ملاقی از شکم خود اون وجوب اجتناب از نجس در آمده است وقتی میگه بول نجسه خود این بول نجسه معنیش نیست که اجتنب عنه و عن ملاقی اینه خب اگر این طور باشد این همینطور که اجتنب انه و ان ملاقی، از همون اول اجتنب ان نسبت به خود طرف داشت، نسبت به ملاقیش هم داره. ول افتاده از یکی از این چهار طرف، هر طرف افتاده باشد اجتنب ان و ان ملاقی دارد. خیلی خوب، پس من دست گرشتم ولی این شد ملاقی، اجتنب ان ملاقی، اجتنب ان و ان ملاقی، درسته؟ من علم اجمالی دارم که یکی از این چهار طرف اجتنب ان و ان ملاقی دارد، بنابراین من هم از خودش هم از ملاقیش باید اجتناب کنم از تمام اطراف. خب مبنیان بر این که تنجس ملاقی انما که دست باشد، این آمده است از وجوب اجتناب از اون نجس که از شکم او در آمده است. بناهن علا ان الاجتناب ان نجس یراد بهی ما یعم الاجتناب ان ملاقی ولو به وسائط. البته مبنای میشد که اجتناب از نجس اراده شده است به این اجتناب چیزی که عمومیت دارد، اجتناب از ملاقی را ولو به وسائط چند واسط هم خورده باشه اونم میگیره. ولزست دل سید ابوالمکارم فی القنیه ابن زهره علا تنجس الماء القلیل به ملاقات نجاسه به مادل علا وجوب حجر نجاسات. گفته است به این که ماء قلیل که ملاقات کرد با نجاست این نجس میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش الرز فهجر. الرز فهجر که اجتناب از نجس را ثابت میکنه، حکم به نجاست ملاقی هم از همین در میاد. الرز فهجر میگه ملاقیش نجسه، نه دلیل آخر. خب اگر این جور گفتین معنیش این است که از توی الرز فهجر اجتناب انه و ان ملاقی در میاد که حتی نجاست ملاقی را هم با این الرز فهجر میخواد اثبات کنین. ببینید دو جور هستن. وقت من دستمو میذارم روی یه چیزی که نجس هست، عین اون نجاست میاد به دست من، این سوال ملاقی نیست، این عین نجاست میاد اینجا، درسته؟ خون بود اینجا، دست گذاشتیم رو خون، عین خون اومده در دست، این ملاقی نیست، خودشه. نه، صحبت این است که فرض کنید که نجاست خشکی اینجا افتاده بود، من دستم رطوبت داشت گذاشتم به این نجاست، خب برداشتیم این نجاست هم در دست نیست، حالا این دست شده ملاقی، اون وقت الرجز فهجر دلیلی که میگه از اون نجس باید اجتناب کنین از توش در میاد که حالا من اگه دستم با رطوبت بهش گذاشتم دستم نجس میشه. از اون الرجز فهجر سید ابوالمکارم گفتن به این که بله، الرجز فهجر میگه دستتم با رطوبت بهش گذاشتی باید از دستتم اجتناب کنی، درسته؟ ببر اصلا بنداز دور یا برو آبش بکش، باید بالاخره اجتناب کرد ازش. این از خود او الرجز فهجر در میاد. ولی قول دیگه اینه که نخه، ما اگر ادله نداشتیم به این که ملاقی خمر نجس میشد یا ملاقی این شی نجس میشه، از ملاقی رو میگفتیم پاکه، اجتناب ان معنیش که نخور، درسته؟ مثلا فرض کن اجتناب کن میرزش دو. اما حالا اگر من دست گذاشتم دستم نجس میشه، این دلیل دیگه میخواد، این از خود الرجز فهجر در نمیاد. خب اگر ما گفتیم از اون الرجز فهجر اجتناب از ملاقی در میاد، اینجا علم اجمالی اثر میکنه، و الا من الان نمیدونم دستم رو به اون نجس گذاشتم یا نگذاشتم، نمیدونم پس دلیل اجتناب از ملاقی نجس اینجا شامل هست اصلا یا شامل نیست، از طهارت این دست است و اون دلیل شامل نیست. ولذا استدلال فرمودن سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه بر این که ماء قلیل نجس میشه به ملاقات نجاست، استدلال به چی کردن؟ به مادل علا وجوب حجر نجاسات، ادله که دلال کرد که باید از نجاسات پرهیز کرد، فی قول تعالی بر رز فهجر. و یدل علیه ایزن ما فی بعض الاخبار من استدلاله علیه السلام علا حرمت الطعام الذی مات فیه فاره. باز روایت رسیده است به این که میخواد بگه یعنی از خود اون ادله واقعیه حرمت ملاقی و نجاست ملاقی در میاد، این روایت که موش افتاده است بر در طعام کسی و موش مرده توش. خب حالا حضرت فرمود این طعام را بریز دور، طعام را نخور، استدلال کردن بر حرمت طعامی که فاره درش مرد. به ان الله سبحانه حرم المیته. خب چرا طعام را بریزم؟ حضرت فرمودن ان الله سبحانه حرم المیته، میته رو حرام کرد، چیکار دارد با ارمو کنم اون آبگوشت من، موش توش افتاده است، خب موش میته است، موش رو میدازم دور، درسته؟ آبگوشت که دیگه میته نی. این حرم المیته که حضرت تمسک کردن، معلوم میشد که معناش اینه که هم خودش را و هم ملاقیش را، یعنی هم خود موش و هم آب گوشت ها، درسته همه اینا رو باید ریخت دور، که آب گوشت است و نه آب موش ها، موش نپختن، موش میته سفته تو اونجا، درسته هم این حرم المیته میخواد بگه هم از خودش باید پرهیز کرد و هم از ملاقیش باید پرهیز کرد، که این از خود حرم المیته در میاریم. باز از این روایت اینجا استفاده میشه. فاذا حکم الشارع به وجوب هجر کل واحد من المشتبهین، وقتی شارع حکم کرد که واجب از هجر هر کدامی از دو مشتبه به خاطر اینکه یکیش خمره باید هجرش کرد، فقط حکم به وجوب هجر کل ملاقا، بنابراین ملاقی را هم به همون عرض فهجر ملاقی را میگه باید اجتناب کنی. و هازا معنا مستدل به العلامه فی المنتها علی ذلک به ان شارع اعطاهما حکم النجس، همین را میخواد بگه مرحوم علامه در منتها. مرحوم علامه فرمودن که اجتناب از ملاقی لازمه، چرا؟ چون شارع اعطاهما حکم النجس، یعنی دو طرف علم اجمالی را حکم نجس برش بار کرده است، پس از ملاقیش باید اجتناب کنه. این که معلومه که نمیخواد بگه اطراف نجسه، برای اینکه یکیش نجسه، هر دوش که نجس نی، ولی میگه حکم نجس داره. چرا حکم نجس از کجا اومد؟ از این که شارع فرموده الرجز فهجر، خب الرجز فهجر میگه باید از خودش، از ملاقیش، از همش اجتناب بکنی، بنابراین اطراف علم اجمالی هم در همون حکم خود رجز میشد، پس از ملاقیش هم باید اجتناب بکنی. و هذا معنا استدلال مرحوم علامه در منتها علی ذلک، به اینکه ملاقی نجسه، به اینکه شارع اعطا فرموده است دو طرف علم اجمالی را حکم نجس، و الا فلم یقل احد ان کلا من المشتبهین به حکم نجس فی جمیع آثاره، و الا علامه شأنش اجله، هیچ کس نگفته است این حرف را که مشتبهین در همه آثار به حکم نجسن، که اگه مثلا یکیشو شخص خورد دیگه حالا اینجا حدم میخوره، که مثلا خمر علم اجمالی به صورت خمر بود، حدم میخوره چون خمر خورده است، هیچ کس نگفته این حرفا. او ان الاجتناب عن النجس لا یراد به الا الاجتناب عن العین، این او عطف به اینجاست، عطف به قولان مبنیان علا ان تنجس الملاقی انما جا، که آیا تنجس ملاقی از طرف خود ادله واقعی اومده است، او یا این که نخیر اجتناب عن النجس اراده نشده است مگر اجتناب از عین و تنجس ملاقی للنجس، این یه حکم پیدا نکردید؟ واقع او بهتره. اجتناب از نجس لا یراد به الا الاجتناب عن العین و تنجس ملاقی للنجس، یه حکم وضعی سببی است، تترتب علی العنوان الواقعی من النجاسات، که این مترتب میشد بر عنوان واقعی از نجاسات، نظیر وجوب حد بر خمر، بنابراین فرق کرد با او، باید او باشد اینجا، فرق کرد با او، چون او میگفت که خودمون الرجز فهجر میگه از ملاقیش هم باید اجتناب کنی، ها پس بنابراین معنیش این میشد که از خود نجس و از ملاقی یه تکلیف اومده است، الان علم اجمالی دارم که یا از این طرف و ملاقیش باید اجتناب کنم یا از این طرف و ملاقیش باید اجتناب کنم، درسته؟ خب دست گذاشتم ملاقیش حاصل شد دیگه، از خودش، از این طرف و اون طرف و ملاقی همه اطراف رو باید اجتناب بکنم، یا اینکه نه بگیم اجتناب عن النجس معناش این نیست که اجتناب عن النجس و ملاقیش، یعنی از عینش باید اجتناب کنیم، از عینش اگر ثابت میشد که عین این طرفه ملاقیش هم نجس میشد، اما ثابت نیست، عین این طرف است، درستش عین یکی از این دوتاست، دست گذاشتم به یکی، چنانچه اگر یک طرف رو ارتکاب میکرد با علم به خمریت حد نمیخورد، حالا هم که دست گرشتیم به این دست، حکم نجاستش نمیشد، چون گفته دست اگه به بول زدی نجس میشه، این که بول نی... معلومی بول باشه، درسته؟ تنجس ملاقی لنجس این یه حکم وضعیست، درسته؟ که سببیست، مترتب میشد بر عنوان واقعی نجاسات، یعنی اگر دست شما با بول که اون عنوان واقعیست ملاقات کرد، این ملاقات سبب میشه برای حکم وضعی، که اون حکم وضعی چیه؟ تنجس ملاقی، تنجس ملاقی یه حکم وضعی است، سببی است، از چی چی حاصل میشه؟ از چی چی؟ از این که دست ملاقات بکند با او عین که اون بول هست مثلا، و اینم ثابت نیست در بین، مثل وجوب حد برای هم. فیضا شد کفی ثبوتهی للملاقی جرافیه اصل و تهاره و اصل و رباهه. اگر شک کردیم در این که آیا ثابت شده است این حکم وضعی برای ملاقی، عرض میکنم اصل، اصل تهارت و اصل اباحه جاری میشد. ولاقوا هو الثانی، اقوا قول دوم است نه قول اول.